بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث تفسیر آیات مربوط به فضیلت و ولایت اهل بیت. آیه شماره 58 سوره بقره، خدای متعال می‌فرماید: و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. طبق نظم بحثی که داریم، اول به متن مراجعه کنیم ببینیم از متن چیزی استفاده می شود، آنگاه به تفسیر و پس از آن به نصوص و برداشت ها. در این آیه که دقت کنید، خدای متعال می‌فرماید که داخل این آبادی بشوید و از نعمت‌ها استفاده کنید. این یه مطلبی است جزء نعمت‌های الهی و برای آسایش بشر، مورد بحث ما نیست. اما در ادامه می فرماید وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. این وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ترجمهش اینه که از در خاصی وارد بشوید، سجده کنندگان در حال خضوع، و قولو حتتون و بگید حتتون نغفر لکم، حتتون محو گناه، حتی ذنوب رفع گناه، پاک شدن گناه، و قولو حتتون حته، بگید حته نغفر لکم خطاياكم، که گناهان و خطاهای شما بخشیده شوند، و سنزید المحسنین، پس از که گناهان بخشیده شد و این راه طی شد، گویا می شود از محسنین و سنزید المحسنین. این در حد ترجمه بود، باید کمی دقت. پس از که ترجمه رو گفتیم دقتی بکنیم. اول می فرماید وَدْخُلُوا الْبَابَ، منظور از باب اطلاق ندارد، چون اگر اطلاق داشته باشد خصوصیتی در پی ندارد، اینجا خصوصیت دارد. باب چه بابی باشد؟ باید جستجو کنیم. باید خودون رو باب باب کعبه است، باب بیت المقدس است، باب ولایت است، امیر المؤمنین است، انا مدینه تون ال و علیان بابها چه بانیست.
باب الاشره اشاره داره،
باب الاشره باب حته داره، درست درست، باب حته در ادعیه هست. بعد این باب همین که شعای رجبر گفتن، این باب باب حته هم گفته می شود. باب حته یعنی اون دری که آدم برد و گناهان آدم بریزد، حته ذنوب. و قول و حتتون، مرحوم سید شبر می فرماید که بگید که سجود ما و رکوع ما و وضعیت وارد شدن ما سجده کنندگان از این باب حته هست. سجود انا حته تو، ریزش گناه، پاک شدن گناه هست. این حته که برای پاک شدن گناه بود، نغفر لکم، اثری که مترتب می شود بر این باب حته این است که مغفرت ذنوب پشت سرش خواهد آمد. نغفر لکم خطایاکم، این ورود چه ورودی است؟ این باب حته چه بابی است که اثرش غفران ذنوب است و اثر نهایی بعدیش سنزید المحسنین هم می شود. اینها محسنین و هم سنزید. سنزیدی که اطلاق دارد یعنی دنیا و آخرت به نعمتهاش افزوده شود. سنزید المحسنین. با این دقتی که کردیم دیدیم آیه بسیار پر محتوا و از عمق پر نوری برخوردار هست و آثاری در این آیه دیده می شود که از اهمیت غیر قابل وصفی بهره‌مند است. این از متن گرفتیم که سبک بحث ما ترجمه هست و توضیح با دقت هست و الان تفسیر مراجعه کنیم. مرحوم شیخ عیاشی کتاب تفسیر عیاشی که اسم کتاب فقط هست التفسیر، جلد یک صفحه 45 روایتی را نقل میکند درباره تفسیر همین آیه. عن سلیمان الجعفری قال سمعت ابا الحسن الرضا، روایت سندش اعتبار دارد؟ بله اعتبار دارد، در یک حد از اعتبار هست، چون تفسیر عیاشی در یک مرحله از اعتبار هست، ولی راوی ها دیگه ذکر گفتم چند بار دیگه راوی ها هست شد، اون راوی آخر آورد راه کوتاه کرد. عن سلیمان الجعفری قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام فی قول الله تعالی، ترجمه و تفسیر این آیه از امام رضا، و قولوا حطتون نغفر لکم خطایاکم. این چیه معناش؟ آقا رضا فرموده باشد فقال آقا امام رضا فرمود که قال ابو جعفر علیه السلام، امام رضا فرمود که امام باقر فرموده است نحنو باب و حتت کن، که آقا فرمودید که باب حتت در اصطلاحات آمد، ائمه آل البیت باب حتت است، یعنی اونو بابی که آدم وارد بشود و این آثار در پی بیاد، عفو ذنوب، حتت ذنوب، ازدیاد نعمت، مغفرت، باید از باب ولایت اهل بیت وارد بشود، باب حتت ذنوب. این مطلب که گفته شد مراجعه کنیم به تفسیر ابناء عامه در همین مورد. سیوطی که از ابناء عامه هست و معروف و مشهور، میشناسید شما کتاب الدر المنثور، تفسیر معروف ایشون، جلد 1 صفحه 160، درباره تفسیر همین آیه میگوید اخرج ابن ابی شیبه عن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام قال، آقا امیر المؤمنین فرمود انما مثلنا فی هذه الامه كسفينة نوح وكباب حطة في بني اسرائيل. این از طریق عامه. مثل ما اهل بیت، اگر شما تنزیل و تشبیه بکنید در زمان حضرت نوح می شود مثل سفینه نوح. اگر درباره احوال و قضایای بنی اسرائیل و باب نجات اون تاریخ میخواهید تشبیه کنید، مثل ما اهل بیت باب حته هست، بابی که وارد بشود و گناهان بریزد، مغفرت بیاد، ازدیاد پشت سرش. عنوان محسنین هم صدق کنم، 4 تا اثر. در ادامه آیه بعدی را که گفتیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. این آیه هم ترجمهش این است که خداوند در این آیه می فرماید که بدل کردن، عوض کردن، جا به جا کردن آنهایی که ظلم کرده اند، چیزی که براشون گفته بود را به چیزی دیگر، چیزی که برای اونها گفته شده بود را به چیز دیگر، ولایت را به خلافت. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا، ما برا اونایی که ظلم کرده ان رجز فرستادیم از بالا، از آسمان، به سبب آنکه اونها کار خلاف انجام دادن و مرتکب فسق شدن. این ترجمه آیه آیه 58 و 59 تا ترجمه آیه 59 رو که گفتی الان برگرده یه دقت ببین. خدا میفرماید بدله، خیلی حساس. چرا بدله؟ قولی که از سوی خدا برادر گفته شده بود اون رو تبدیل کردن به قول دیگر، یه چیز خیلی مهمی بوده که در قرآن بوش توجه به عمل آمده که فبدل الذین ظلمون، این تبدیل هم ظلمه، بدل الذین ظلمون قولا غیر الذی قیل له، جای اون قول گذاشته شده بود که خدا براش گفته بود. این کاری که کردن با ظلم، این کاری که انجام دادن با ظلم، با چه ظلمی؟ با اون ظلم که این کار انجام دادن که شما تا آخرش میخونید که قرآن اونو ظلم اطلاق میکنه. تبدیل عادی نیست، تبدیل است که همراه با ظلمه، تبدیل است که ظالمانه است. این کاری که اینا کردن دیگه ظلمی بود که تأخیر نمی شد بیاندازی، بلکه جزاشو دادیم. فانزلنا علی الذین ظلموا، برای اینایی که ظلم کردن ما رجزی عذابی، یا رجز در فقه خوندیم معنی دیگه چه بود؟ پلیدی، پلیدی، رجز و رجز به یک معنی آمده بود که گفته میشد که اختلاف در تلفظ، در قرائت، رجز همان رجز باشه. نازل کردیم برای اونا پلیدی از آسمان که واقعا اونهایی که اون قول الهی را با اون ظلم عوض کردن، پلیدی از سر و سیماش پیداست. لذا بعضی ها میگم اونهایی که منکر ولایتن از قیافشون شناخته میشوند. رجزی از سما نازل کردیم، یه پلیدی رو اونا افتاده، کارشون، رفتارشون، وضعیت رویشون، جسمیشون پلیده، شده ان پلید. به مکانو یفسقو، به جهت آن فسقی که انجام دادن که خدای متعال این ظلم را بعد در آخر آیه به فسق تطبیق میکنند که فسق است و ظلم است و تبدیل قول خدا به قولی که خودشان میخواستند. اینه که فهمیدیم. الان مراجعه کنیم از متن چیزهای به دستمون آمد، الان مراجعه کنیم تفسیر چی میگن. شیخ نجاشی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر همین جلد 1 و صفحه 45 همین صفحه می فرماید عن زید الشحام، که متاسفانه بقیه روات نیست و الا زید الشحام از اجلا و ثقات، سند باید صحیحه باشه. بعضی از احادیث متاسفانه منحصره، بعضیش هست، بعضی هاش هست، بعضی هاش هم منحصره. شیخ کشی، شیخ عفوان، شیخ عیاشی، شیخ عیاشی صاحب تفسیر، شیخ عیاشی و نجاشی گفتن یا شما نجاشی طرف؟ پس هرچی آیت را دیگه ما تسلیمیم. شیخ عیاشی فرمودن در تفسیر این آیه روایتی داریم، این روایت نقل کردن در بحار، اون تو خود بحار خیلی کتابی خوبیه، ولی از این کتاب قدیم و متون قدیم نیست دیگه که در حد این اعتبار شد. بحار روایت نقل میکنه، مرسل نقل، بحار از این میگیره. زید شهام که خودش از اجلا و ثقات، اگر روایت دیگر بود صحیح میشد، الان هم در حد اعتبار ابتدایی هست. زید شهام عن ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرائیل به هذه الآیه، همین آیه 59 که قال الله تعالی فبدل الذين ظلموا آل محمد الحق. غير الذي قيل له فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. در نص اینجوری آمده. اینا بعضی ها که با برخورد ابتدایی میبینن تلقی بکنن که خب در نصوص معتبر شیعه آیات محرفه وجود دارد، این آیات جزء آیات محرفه است که زیاد شده بعد از ظلمو آل پیامبر و حقش کرمت. قافل از این که این آیه اون قسمت رو که آورده روایت معنا کرده است و شرح داده است متعلق ظلم را، چون در آیه متعلق ظلم ذکر نشده، روایت شرح قرآن، در این روایت این آیه شرح داده شده. ظلمو به چه ظلمو به آل پیامبر حقشان. پس اون اشکالی که از گروه تکفیری محرف بدعتگذار مشرک وهابی میشنوید، که یکی از نوشته دیده بودن، نوشته بودن برای ما حوزوی ها که شما تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو بفرستید که از این روایات داره و فکر میکنه که این محرفه. قابل از این که توضیح و تفسیر غیر از تحریفه. ظلمو که متعلقش ذکر نشده بود نیاز به تفسیر دارد، تفسیرش رو روایت کن. ظلمو حق النبی، ظلمو آل الرسول حقه مثلا. این آیه رو تفسیرش رو که دیدیم، مطلب بسیار برا ما از حساسیت بالایی برخوردار است. آنهایی که بدل کردن حق پیامبر و اهل بیت پیامبر رو، جای ولایت خلافت رو گذاشتن، اینا ظلمو و رجس هم شامل حال اینهاست، اینها هم پلیدن، لذا از این آیه استدلال یا استفاده می شود بر نجاست منکرین ولایت که رجسند و پلیدند و که ای کن اون رو بحث کردیم. حالا باطنیش که قطعا حتی ظاهریش هم گفته میشه. آقای بسارتی اونو میگم اجازه بدید. اون سؤالی بود که ذهن شما آمد برای شما شرح میدم، به اون سؤال اشاره میکنم. این مطلب که تا اینجا گفتیم از مصدر منبع معتبر فقهای اهل بیت که تفسیر عیاشی تفسیر معتبری است، مطلب روشن شد. اشاره بکنیم به تفسیر ابناء عامه.
استاد عیاشی را میگن سنی
یا کولون، ولی استفسارش قطعی است و از فقها و مفسرین اتباع آل البیت حقیر آنچه فهمیدم و میفهمم کما بیش ایشان مثل مؤلف کتاب ینابیع الموده است. ینابیع الموده را اسمش و پسوندش نوشتن حنفی، همشهری شماست دیگه، قندوزی. بعد حنفی نوشتن، ولی اصلش اینه که ایشان سیده و به احتمال بسیار قوی شیعه هم هست، منتها چون پسوند حنفی قندوزی دارد منطقه سنی نشین بوده است و محققه شیعه از او استفاده میکنه. و الا او سبک و سیاق و بحث و خوندید دیگه کتابش اصلا به یک عالم سنی اصلا نمیخوره، تطبیق نمیخوره، کلن سبک شیعه. عیاشی هم گفته میشود که بله عیاشی سمرقندیه، اینا هم گفته میشود که از همون مناطق ماوراء النهر بوده و منطقه سنی نشین و موارد خاص شیعان اصیل اونجا هم وجود داشته. این هم احتمالاً اصلش هم شیعه بوده، ولی الان که اعلام میشد همونطور که شما فرمودید. بسیار اینجا مطمئن نشین. از ابناء عامه تعیین نقل کنیم حاکم حسکانی. حاکم حسکانی در بین ابناء عامه در حد علامه هلی پیش ما همچه چهره داره اعتبار. حسکانی پیش ابناء عامه حاکم حسکانی سال مسلط مثل علامه هلی پیش ما در این حد از اعتبار. ایشان آمده یه دونه کتابی نوشته تفسیر به نام شواهد و تنزیل. این شواهد و تنزیل مربوط است به آیاتی که درباره اهل بیت آمده، منتها خب خیلی منصفانه نوشته، ولی از زیر زبانش سنیگری هم دیده می شود، پیداست. گاهی یک کلمه اون طرفی هم دارد. در این شواهد و تنزیل حسکانی جلد یک شواهد تنزیل جلد یک صفحه 271 درباره آیه شماره 25 سوره انفال مطلبی را نقل میکند که مربوط است به ظلم و ظلم اونجا هم متعلق ذکر نشده، طبق تفسیر متعلق اون ظلم هم ظلم در حق امیرالمؤمنین آمده از تاریخ ابناء عامه، اون هم راویش الان میگم برای شما. در همون منبع قتاده که از روات معروف قتاده در قتاده و سعید ابن مسیب، قتاده از سعید ابن مسیب از ابن عباس. این قتاده و سعید ابن مسیب تا ابن عباس مثل این که بگیم ابوبسی رو محمد ابن مسلم و زرارست و اعلایی به قول شما در یک حدی بالایی از اعتبار. قتاده عن سعید ابن مسیب عن ابن عباس لما نزلت آیه بالا آیه شماره 20 و چند گفتم براتون 25 سوره انفال، آیه 25 سوره انفال واتقوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. در تفسیر این آیه مطلبی آمده، ببینیم در این آیه یک الذین ظلموا آمده بدون متعلق، بعد برای این ظلمو هم برای این ظلم هم از سوی خدای متعال یک حدت و شدتی در بیان آمده که وقتقو فتنه است و مواظب باشید که فتنه خاصی است و خطرناک. این رو ببینیم تفسیر حسکانی چه میگد از ابن عباس، میگد لما نزلت همین آیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فرمود این ظلمویی که با این وضعیت هست کیانن؟ من ظلم علیان که خلیفتی هازا، که خلیفتی نخل مزمون بود، هازا بعد وفاتی، یعنی متن بعد وفاتی، کسی که این ظلم رو بکنند، ظلم در حق علی بکنند و خلافت رو ازش بگیرند، روایت ادامه دارن، فکأنما جهد نبوتی نبوتی و نبوت الانبیاء و نبوت الانبیاء قبلی. عظمت رو ببین، کسی که ظلم کند در حق علی علیه السلام بعد از وفات من ولایت رو ازش بگیرد، این ظلم است، این فتنه است، این ظلم. چه ظلمی است؟ ترجمه شده در روایت، چه ظلمی است؟ جهد نبوتی، پیامبری من رو انکار کرده است و پیامبری انبیاء قبل از من را هم انکار کرده اند. در این نصوصی که از مدارک معتبر شیعه و سنی برای شما نقل کردم، دلالت در حد فوق العاده عالی بود، مطلب کامل شد. فقط به عنوان تأیید که وقت اضافه وقت زیادی هم نداریم، از کتاب کافی جلد 1 باب کتاب حجت باب باب فیه نکتون و نطفون من التنزیل فل ولایه، یعنی باب نکته هایی در ولایت. روایتی رو برای تأکید مطلب نقل کنم که این قسمت از مطلب کامل بشود، فقط با اختصار. شما دیدید روایت در عیاشی آمده، در تفسیر عیاشی آمده بود، تفسیر دارالمسئول سیوطی هم آمده بود، اعتبار داشت. ما الان برای تحکیم مطلب روایت رو از کافی نقل میکنیم، اصول کافی جلد یک کتاب حجت باب ولایت حدیث شماره 59 آیه هم با شماره حدیث مطابقه. از امام واخر سند هم درست به نظر میاد، منتها ابی حمزه از ابی جعفر علیه السلام که ابی حمزه پدر علی است دیگه. اگر شما اختلافی در چیز داشتید درباره علی ابن حمزه داشتید، ذهنتون رو خراب نکنید، او علی ابن حمزه بود مشترک. خود ابی حمزه غیر از علی ابن ابی حمزه سند دارای اعتبار. در این آیه آمده است مطلب را کاملتر بیان کرده. توثیقش آمد. قال نزل جبرئیل به آیه ان الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. این آیه تأکید شد مثل آیه قبلی است، منتها این آیه شماره چنده؟ این آیه به حضور شما سوره نساء آیه شماره 167. مطلب قبلی رو کامل کرد که از 4 تا تفسیر نقل کردیم. ظلمونی که اینجا متعلق ذکر نشده است را بیان میکنه. میفرماید وقتی که این آیه نازل شد، کدوم آیه؟ ان الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. آقای نعیمی وقت بدم چون این پشت سر کفرو شما نگفتم؟ اگر نگفتم احسنتم. ان الذين بخواد آیه رو ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. در این روایت معتبر تأیید بر مطلب که ظلمو رو که خوب خوندیم، کدوم ظلمو؟ ظلمویی که متعلق نداشت، اون ظلمویی که متعلقش نصوص گفت. نصوص مام نبود از اتباع اهل بیت، نصوص از ابناء عامه هم بود، سیوطی و حسکانی. الان برای استحکام هرچه بیشتر اصول کافی دیگه، سند معتبر از اصول کافی که ما نداریم در خصوص در جوامع روایی. میفرماید ان الذين ظلموا آل محمد حق. و اینهایی که بر آل پیامبر ظلم کرده اند لم یکون الله لیغفر الله، اینا قابل مغفرت و عفو دیگه نیست دیگه. چرا؟ چون اینا دین و مذهب و مسلک رو خراب کردن، قابل عفو نیست، گناه نیست، فسق عادی نیست، تخریب دینه. ولا لیهدیهم، قابل هدایت هم نیستن، فقط راهشون جهنم. و بس بعد از این آیه دیگه هم میفرما ثم قال، پس از این فرمود یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، و در همین روایت میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایت علی علیه السلام فآمنوا خیرا لکم و این تکفروا به ولایت علی فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نص معتبره، کتاب کافی محور ولایت رو قرار داد، متعلق ظلمی که قابل مغفرت دیگه نیست، تاریخ فقط جهنمه، خلود هم انشاءالله هست، اون ظلمیست که درباره ولایت شده است بر اساس این نصوص معتبر و مدارک مختلف شیعه و سنی. خدایا ما را با ولایت زنده بدار، نفس ما را نفس ولایی گردان. پروردگارا تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، ما را از یاران آقامون قرار بده، توفیق عبودیت و عبادت برا ما عنایت کن. ایام البیز از روز جمعه شنبه یک شنبه برای